قانونی دارن و به مناطقی اطلاق میشه که خارج از قلمرو گمرکی هست. شما اگر چین امروز توسعه‌اش رو شاهد هستید، مناطق آزادش باعث توسعه و شکوفایی چین شد. طبق قانون مناطق آزاد بر اساس مسبباتی که مجلس داره و لوایحی که ارجاع میشه خب معافیت دارن. ما کشورهای همسایه‌مون رو من اول بگم، مثل عمان 35 سال معافیت مالیاتی داره، دبی 40 سال منطقه آزادش معافیت مالیاتی داره، گرجستان 90 سال معافیت مالیاتی وضع کرده. کمترین مشبق رو ما داریم علارغم تحریم‌های کشنده‌ای که برای ما وضع کردن. ما 20 سال معافیت داریم در مناطق آزاد اقتصادیمون. خب این برای چی بوده؟ این مشوقی بوده که افراد بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن و رهبر عزیز انقلاب هم در بند 11 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فرمودن توسعه عمل مناطق آزاد. من تعجب میکنم علارغم این مطالعاتی که انجام شده، چرا بعضی آدرس اشتباهی میدن و امروز مناطق آزاد که بر حال یه بستری برای توسعه کشور و مدیریت تحریم ها، دائم میگن آقا فرار مالیاتی دارن اینا یا چرا معافیت دارن، غافل از این که اگر ما این مشوق های اندکم نداشته باشیم، سرمایه های ما جذب کشورهای اطراف میشه. شما کشوری مثل عمان که اشاره کردم 35 سال معافیت مالیاتی داره، یا کشوری مثل دبی که همسایگی ما 40 سال معافیت داره، یا گرجستان، خب این سرمایه ها جذب میشن. چرا ما امروز برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت و تولید که اتفاقا مناطق آزاد ما امروز یه بستری برای این موضوع هست؟ بنابراین حالا سوالی که جناب عالی، من نمیدونم چقدر تونستم پاسخ بدم، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. بله، حالا بحث که زیاد داریم. حالا آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده به جمعمون پیوستن، کارشناس حوزه اقتصاد و مالیات. آقای یزدی‌زاده سلام، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
قربان شما. صحبت‌های آقای گروسی رو شنیدید آقا؟
تا یه حدی.
آقای گروسی معاون حقوقی و امور مجلس شورای عالی منطقه آزاد هستن. ایشون میگن که آقا مناطق آزاد باید جذابیت داشته باشه برای سرمایه گذار و برای یکی از جذابیت‌ها معافیت مالیاتیه، که ما تو این حوزه هم تازه از بقیه کمتریم. یعنی ما تو ایران 20 سالیم، مثلا میفهمن عمان 35 ساله، دبی 40 ساله، گرجستان 90 ساله. میگن تازه اگر این ما از این جهت هم ما از بقیه کمتر هستیم، اگر همین یه ذره هم برداریم دیگه جذب سرمایه نخواهیم داشت. نظرتون چیه؟
ببینید مناطق آزاد یکمی ما چون به نظرم وضعیت کلی مرزهای کشور رو نمیدونن. بعضی ها فکر میکنن که مناطق آزاد شده مبدع ورود قاچاق. اینجور نیست. ببینید مناطق آزاد آمده تا مدیریت بکنه، به نظرم عوض بخوام این کلمه رو میگم، مناطق ول اقتصادی رو. یعنی مناطق آزاد ما تو مرزهای کشور اصلا قاچاق قابل کنترل نیست عملا. بنابراین مناطق آزاد یه مقدار آماده مدیریت بکنه. یک دومی که شما دقت بفرمایید، تو مناطق آزاد یکی از اهدافی که دنبال شده ایجاد اشتغال است. ایجاد اشتغال لزوما تولید نیست. ببینید اقتصاد خیلی از کشورها اصلا رو تولید نیست، روی خدمات است، روی سیستم های دیگه طراحی شده. ما در فرهنگ در حقیقت سنتی اقتصادیمون اشتغال رو با تولید دائما یکسان میکنیم. اینجور نیست. تو مناطق آزادی که داریم، خیلی از این مناطق آزاد اگر چنانچه این جذابیت ها وجود نداشته باشد، همین تعداد شغلی هم که ایجاد شده و برای مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است وجود نخواهد داشت.
درست. پس شما هم موافقی که این معافیت ها وجود داشته؟ خب حالا که هر دو عزیز موافق شدید، اجازه بدید من مخالف نظر مخالفین رو خدمتون بگم که پاسخگویی هر دو عزیز داشته باشیم. اونم اینه که خب مخالفین میگن آقا مناطق آزاد قرار بود پلی باشه برای صادرات، جایی باشه که سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنه. اما آمارا نشون میده که سهم صادراتی مناطق آزاد اولا خیلی کمه، به اضافه اینکه آمار ورودی ما از مناطق آزاد خیلی کمتره. نکته دوم هم خیلی از کارشناسان معتقدن وقتی مثلا ما یه ساختمونی توی کیش داریم که فقط آدرس فروشی میکنه، فاکتور فروشی میکنه، شرکت‌ها میان اونجا خودشونو ثبت میکنن و بعد تو داخل کشور فعالیت میکنن که از معافیت مالیاتی بهره بردار باشیم، خب چه در ضرورتی داره که ما یه همچین امتیاز ایجاد بکنیم که همچین سوء استفاده هایی هم بشه. آقای گروسی اول شما بفرمایید، بعد هم آقای عزیزاده.
ببینید ما اگه اتوبانی تصادف میشه تو 4 نفر کشته میشن، اتوبانی که نمیبندیم بگیم اتوبان چیز بدیه، سرعت میدن تصادف شد. ببین مناطق آزاد فلسفه وجودیش جذب سرمایه ها بوده و همه هم در اطراف ایرانن، یعنی به مرز راه دارن، درست در مناطق محروم واقع شدن، مثل چابهار، مثل قشم، مثل خدمتون اروند، ارس، ماکو، الان مناطق جدیدمون سیستان، خدمتتون قصر شیرین، مهران، این همه در اطرافن. حالا ما به قول شما یه نفر اومد فرار مالیاتی کرد، ما باید بیاییم مناطق آزاد رو ببریم زیر سوال؟ چرا یه نفر فرار؟ اولا این امکانش نیست، چون کسی در منطقه آزاد شرکتی ثبت میکنه، اگر بیاد در منطقه اصلی و سرزمین اصلی بخواد فعالیت کنه باید مالیاتشو بده، این قانونه. حالا اومدیم یه نفر فرار کرد یا یه نفر خلافی کرد، این که نمیاییم مناطق آزاد رو ببریم زیر سوال بگیم چرا این اتفاق افتاد، اینه پس به خاطر این 4 نفر منطقه آزاد توجیه نداره.
آقای گروسی تو همون مثال اتوبانی که زدین دولت میاد دوربین میذاره که کنترل بکنه، الان منطقه آزاد ما هیچ دوربینی روش نیست.
چرا دقیقاً داره؟ خب همینه دیگه، این عدم اطلاع رسانی، ما انتظارمون از رسانه‌ها همینه. اتفاقا ما دوربین بس شده، ایکس ری بس شده و مناطق رو کاملا داره مدیریت میکنه. میدونید ما 8300 کیلومتر مرز داریم، 300 کیلومترش مناطق آزاده، 8000 کیلومترش الان بله. حالا میگن از این منطقه آزاد، ما مناطق آزادمون اتفاقا هم در ورودی هم خروجی گمرک داره، یعنی کاملا داره کنترل میکنه. و بعضیا که من نمیدونم چرا علاقه دارن بیان این 300 کیلومتر رو که مناطق آزاده آدرس اشتباهی بدن که آقا همه خلافا مثلا تخلفات قاچاق از اینجا انجام میشه، ولی اون 8000 کیلومتری که رهاست هیچ کیم کاری باش نداره. بنابراین اتفاقا ما مناطق آزاد فلسفه وجودیش که اومده تو این مناطق مستقر شده هم کنترل داره، چون مناطق آزاد میدونید از این عوارضی که میگیره توسعه پیدا میکنه، دولت بهش بودجه نمیده،
از عوارض واردات میگیره. آقای گرسی
نه واردات
پس به نفعشه که واردات بیشتر باشه.
نه اینجوری نیستش. ببین اینم من یه توضیح بدم. ببینید کشور ما حدود 45 میلیارد دلار مالیات چیز داره، واردات داره، الی 50 میلیارد دلار، یعنی 45 مال کل کشور ما هست. 3 میلیارد دلار به دادن به این 7 منطقه آزاد، یعنی تقسیم کنی 3 میلیارد دلار این مال منطقه آزاد نیست که ما هرچی وارد کنیم بیشتر سود ببریم. ما 3 میلیارد دلار از اون 50 میلیارد دلاری که کشور ما واردات داره میگن از دروازه کجا بیاد؟ مناطق آزاد بیاد. برای چی؟ چون دولت میدونید به مناطق آزاد بودجه نمیده. ما از همین 3 میلیارد دلاری که سهمیه ای هست برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی کشور از دروازه مناطق آزاد وارد میشه. اگه قرار باشه این عوارض رو نگیرن که به ضرر مناطق آزاد، بعد بیشتر هم نمیتونن وارد کنن چون سهمیهشون این عدده و گمرک هم مستقر اونجا اینا رو ثبت و ضبط میکنه.
آقای ممنونم آقای گروسی، چون زمان نداریم بمونید پای خط. آقای یزدی‌زاده پاسخ بدم بعد آخرین سوال هم من میپرسم و بحثو جمع میکنم.
بله ببینید من مطلبی که آقای گروسی فرمودن درسته، شرکت هایی که ثبت میشن مهم نیست که کجا ثبت بشن، اگر فعالیتشون در داخل بسیار سرزمین مادری باشه مشمول مالیاتن، هیچ تفاوتی هم نمیکنه. یک دوم
نه آقا اینجوری نیست، یعنی شرکتی که آدرسش اونجاست الان معاف ها؟
نخیر. فعالیت اصلیش اگر چنان الان شرکت کیش ای در کیش ثبت شده معاف است، اصلا هم چیزی نیست.
بله الان یه رستورانی که توی کیش ثبت شده بود توی تهران این کارتخانش رو پیدا کرده بودن معاف از مالیات بود.
نه خیر، اگر چنانچه شعبه داخل کشور بزنن اون شعبه مشمول مالیات و چنین چیزی نیست. ضمن اینکه دقت بفرمایید، وقتی بحث فرار مالیاتی داریم میکنیم، ما در اقتصادمون یک حجم بالا نزدیک به 100,000 میلیارد تومان داخل کشور فرار مالیاتی داریم. آیا میام کشور رو ببندیمش؟ نه اینجور نیست. فرار مالیاتی یه پدیده ایست که همه جا ممکن اتفاق بیفته، چون که تو کشورم هست و این چیزی که داریم عنوان میکنیم به نظرم ارزم بازشون یه مقدار زیادی کسایی که اگر یک بار افرادی که کارشناس هایی که ادعا را میکنن برن مرزهای کشور رو ببینن، اون موقع به این نتیجه میرسن که حرفایی که میزنن کاملا در حقیقت اشتباهه. چنین چیزی نیست که ما فکر کنیم اونجا مثلا ورود قاچاق میشه، چون تنها مرزهایی که اتفاقا غیر از بنادر رسمی ما، تنها مرز، شما چند نفر تا حالا، خود شما تا حالا چند بار مسیج دریافت کردید که کولر گازی نمیدونم فلان فلان بانه بانه؟ آیا به حساب ارزم بزرگ شما منطقه آزاده؟ نه
درست. آقا من 30 ثانیه متشکرم. من 30 ثانیه سوالو مطرح میکنم، شما عزیزانم هر کدوم 30 ثانیه پاسخ بدید بحثمون رو بعد جمع‌بندی بکنیم. سوال من اینه، به عنوان نمونه منطقه آزاد اروند، پتروشیمی آبادان که یکی از بزرگترین پتروشیمی هاست و یه سهم حدود 30-40% از صنعت پتروشیمی ما رو داره رو در خودش جای داده و این پتروشیمی معاف از مالیاته، خب چرا یه همچین کاری بکنیم با خودمون؟ آقا بفرمایید.
ببینید ما الان کالاهای تولید میشه، چرا خام فروشی رو نمیگید شما؟ ما امروز میلیاردها دلار داریم از دست میدیم به خاطر خام فروشی. ببین اتفاقا مثالی که شما زدید، برید اصلویه رو ببینید، چرا یه دونه پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی اصلویه که 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده تو مجموعه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، امروز سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار صادرات داره. ما اگر می اومدیم قرار بود این محدودیت‌های کلام، می‌دونید قطر با ما منطقه مشترک گازی هم دیگه
رقابت داریم، درست؟
بله بله، قطر سال‌هاست خود منطقه آزاد تشکیل داده، تمام شرکت‌های بزرگ رو اونجا جذب کرده و امروز بیش از شاید 3-4 برابر مخازن پالایشگاه ما داره از اونجا برداشت می‌کنه.
آقای گروسی جان، عرض کردم 30 ثانیه بفهمه، خب چه فایده ای داشته ما گذاشتیم تو منطقه آزاد؟
ببین فایدهش اینه که اولا ما اونجا نذاشتیم، اونجا بعدا منطقه آزاد شده، این نبوده. حالا یه دونه شما مثلا پالایشگاه آبادان رو مثال میزنید میگید اونجا واقع شده، ما از قبل بوده، ولی شما مناطقی جدید ایجاد شده مثل اصلویه رو چرا نمیگید؟ 10-100 تا مثل پالایشگاه آبادان اونجا مستقر شده. دست. این موضوع هم که الان اونجا هست، تازه ما قانونش رو میدونید، قانون کارگریش هم اصلا گفتیم اونهایی که بعد از بعد از تأسیس منطقه آزاد اومدن شامل حال قوانین منطقه آزاد هستن، اونهایی که قبل از اینکه منطقه آزاد بشه اونجا بودن قانونشون تمام ثابت مانند قوانین کار مثلا قبل.
خیلی ممنونم آقای گروسی که در گفتگوی ما شرکت کردین. آقای یزدی‌زاده 30 ثانیه هم در خدمت شما.
بله، ما همچون که سوال گروش فهمدم به نظرم میرسه که ما میتوانیم اگر مناطقی مثل اروند که قبلا فعالیت هایی وجود داشته و بعد شده منطقه آزاد، مشمول منطقه آزاد میشن، قاعدتا باید فعالیت های اقتصادی تولیدی که قبل از این منطقه آزاد شدن اونجا وجود داشت رو، فعالیت های تولیدی بزرگ رو میتونستیم از ازم بزرگ شما بگیم خب اینا مشمول نیستن و اگر از این به بعد توسعه داشته باشن اون توسعه هاشون میتونه مشمول مالیات باشه. این رو میشه به عنوان یه اصلاح در حقیقت بهش نگاه کرد و مشکل حل کرد. اگر که
خیلی خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه آقای دکتر یزدی‌زاده که در گفتگوی ما شرکت کردید. سومین گفتگو قربان شما، خداحافظ. خداحافظ شما اگر خداحافظ. عرض خدمتتون که سومین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با بحث معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری. ساعت 12:44 است. شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. می‌خوایم در رابطه با آشوب‌های دیروز در لبنان صحبت بکنیم که دوباره لبنان رو به صحنه آشوب‌ها و اعتراضات خشن تبدیل کرد و یک بار دیگه موضوع دست‌های بیگانگان و دست‌های خارجی در منطقه رو برامون عیان کرده یا بیشتر نشونمون داده و میخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنم. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، تحلیلگر مسائل منطقه. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام، بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید انشالله. آقا ارزیابیتون از این اتفاقات اخیر لبنان چیه؟
واقعی تنم اینه که همونطور که میدونیم لبنان یک کشوری که از دو موضوع، یکی بحث جنگ داخلی و یکی هم بحث اشغالگری برخواست. سالهای سال داره تلاش میشه بسیار از مشکلات این کشور حل بشه، ولی متاسفانه به دلیل بعضی از مشکلاتی که بالاخره عموم کشورهای منطقه با اون درگیر هستن، مردم لبنان شاهد توسعه و مسائل معیشتی و افزایش خدمات عمومی دولت نیستن. به همین دلیل اعتراض از همین مباحث و کسر بودجه شروع شده و به مباحث دیگه، چون همچون فسادی که در ساختار دولتی وجود داره کشیده شده. این بسترها وجود داشته در لبنان مثل بسیاری از کشورهای منطقه، اما به نظر میرسه یک عامل خارجی هم در صدد این که این تقریبا اعتراضاتی که بسترش وجود داشته تبدیل به بحران برای تقریبا آسیب زدن به رقیب منطقه خودش بکنه. و با توجه به اینکه
رقیب منطقه‌ش یعنی کی؟
فلش این تحولات بیشتر با اینکه حزب الله لبنان اساسا در دولت حضور نداره، یعنی تو مجموعه گزارش شاید بیشتر از 2 یا 3 نباشن، بیشتر به نظر میسه این و این عامل خارجی به سمت و این فلش به سمت حزب الله و نیروهای مقاومت نشون میده که رقبای خارجی که به نوعی از وضعیت موجود در لبنان به ویژه پیروزی‌های اخیری که حزب الله در انتخابات لبنان توی سال 2018 داشت، اون بهره سیاسی که در سال 2018 در انتخابات نبرده امروز داره در کف خیابونا بردی کشی خیابونی میخواد اون
ناکامی خودش رو
جبران کنه.
آقای دکتر ارتباطی بین اتفاقات اخیر عراق و لبنان میشه دید؟
قطعا میشه دید، یعنی اونطوری که همزمانی اینا خودش بزرگترین اتفاقی که ما میتونیم تو این زمینه بیان کنیم. دلیل این که هم در لبنان هم در عراق این بسترها وجود دارن و واقعیت هم این که دولت‌های جدیدی در رأس کار اومدن، اینا مدت زمان زیادی نیستن که در رأس کارن و اینکه تقریبا شرایط داشت به سمت بهبود پیش می‌رفت، اینکه اعتراضات یه دفعه شعله‌ور میشه و به این شدت و با این خشونت شکل میگیره، حالا در عراق بیشتر در لبنان کمتر، این نشون دهنده یک نوع همزمانی یک سری کارهایی هستش که به نظر شده برخی از نهادهای امنیتی برخی کشورها تو این حوزه فعالن، مخصوصا در بعد رسانه‌ای هم ما میتونیم تلاش‌های گسترده در این زمینه ببینیم.
و آخرین سوال من که یک دقیقه اگر پاسخ بدید ممنون میشم اینه که خب اونها دنبال چه بازی هستن و راه مقابله با اون چیه؟
واقعیت هم اینه که میبینیم که در تحولات لبنان هم تحولات عراق هم به نوعی شاهدش هستیم، اینکه آینده لبنان، آینده دولتی که بخواد در لبنان به قدرت برسه آینده مشخصی نیست. به نظر میشه طرف مقابل هم برنامه ای نداره برای این، فقط به نظر میشه راهبرد زمین سوخته و برهم زدن تحولات سیاسی که شاید از دل این بتونه بهره‌مندی‌هایی داشته باشه. به نظر من میاد اینطوری میاد، چون واقعا انتخابا و اشخاصی که مد نظر هستن هیچ کدوم نمیتونن چالش‌های لبنان رو حل کنن و به سمت و سوی بکشن لبنان رو. به نظر میاد فقط بحث آشوب‌سازی و برهم زدن زمین سوخته، راهبرد زمین سوخته به نظر میاد.
و در مقابل بعد چیکار کرد؟
بله، به نظر میرسه تثبیت دولت، یعنی به نظر میرسه بزرگترین چالشی اونا دنبالش هستن این که دولت‌ها رو ناکام کنن، تضعیف کنن، دولت‌ها رو ورشکسته کنن. به نظر من تثبیت دولت و حمایت از دولت‌های موجود، حالا با اشخاص جدید یا با اشخاص قبلی، این که ماهیتی به نام دولت هم در عراق و هم در لبنان باید تثبیت بشه.
البته وجود که نداره، استفاده دادن دولتاشون، ولی حالا مثلا
نه، منظور
ساختار سرپرستی شو مثلا
در سرپرستی کابینه وجود داره. اونا میخوان به وضعیت برسه که لبنان فاقد اینا بشه، به خلای نخست وزیر، خلای ریاست جمهوری برسه و به نظر من باید با این مسئله مقابله کرد. همونطور که سید حسن هم ما سید حسن نصر الله ایشون اشاره ویژه‌ای کردن به این مسئله که گفتن ما از دولت و روندهایی که به تشکیل دولت میرسه حمایت می‌کنیم.
ایشون هم تاکید کرد که همه باید مسئولیت خودشون رو بپذیرن حتی اگر این مسئولیت خیلی کوتاه باشه و این تاکیدی بود بر همین که دولت‌ها هر چند در هر شکلی که هستن باید ثابت بمونن و مسئولیت و کار خودشون انجام بدن. خب خیلی ممنونم. متشکرم آقای دکتر آجرلو که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم. چهارم گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با موضوع آشوب‌های دیروز لبنان و اهداف پنهان در این اقدامات. خب از همراهیتون متشکرم. آخرین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و اون هم برمیگرده به موضوعی که این روزها همچنان در صدر اخبار اقتصادی کشورمون هست. بعد از طرح اصلاح نظام یا مدیریت مصرف سوخت، حالا صحبت از جایگزین شدن سوخت‌های جایگزینی مثل CNG در سبد مصرفی انرژی کشورمون هستش. مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته 32 میلیون لیتر بنزین روزانه صرفه‌جویی شده از بعد از اجرای این طرح، و اگر که گاز سوز کردن 1,500,000 خودروی عمومی دیگه هم به این طرح بپیونده، این 32 میلیون لیتر بیشتر هم خواهد شد. آقای صادق آبادی این رو گفته که کاهش هزینه حمل بار و مسافر، کمک به بهبود هوای شهرها و متنوع سازی سبد سوخت کشور از مهمترین دستاوردهای توسعه ناوگان گازسوز در کشورمون هستش. و در این رابطه اعلام شده که برنامه‌هایی رو هم در دست اجرا دارن، از جمله تأمین مالی کردن اونها و ایجاد دسترسی مناسب به کارخونه ها و خود جایگاه های CNG و از اون طرف مخازن CNG است که باید در ماشین ها نصب بشود. البته در طرف مقابل هم مصرف کنندگان CNG انتظاراتی رو از دولت و شرکت های زیرب دارن که هم یه مقداری صف ها کوتاه‌تر بشه، دسترسی ها بیشتر باشه و هم ایمنی این مخازن تأیید بشه، چون سازمان استاندارد هم چند باری اعلام کرده که این مخازن در یک دوره یک ساله تأیید استاندارد میشوند، اما بعد از اون در بازبینی های معاینه فنی مجدد بعد در دستور کار قرار بگیره. خب حالا باید ببینیم که این اتفاق یعنی تأمین مالی این پروژه تا کجا پیش رفته و شرایط استفاده از این امکانات و تسهیلات چیه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای امیر وکیلزاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. آقا سلام، ظهرتون بخیر.
جناب آقای مروی، من هم عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، جناب علی و همکارانتون دارم.
ارادتمند، سلامت باشید. ما خیلی زمان نداریم، بفرمایید که الان تأمین مالی این پروژه که یک اقدام خیلی مهم هست، چقدر براش منابع مالی اختصاص پیدا کرده و مردم چجوری میتونن از این منابع استفاده کنن؟
عرضم به حضورتون، مصوبه شورای اقتصاد که ابلاغ شد، مبلغ بسیار خوبی، حدود 564 میلیون دلار و چیزی ریالیش میشه چیزی بیش از 6000 میلیارد تومان تخصیص داد برای تأمین مالی این موضوع از طریق سرمایه گذاری که بیاد جلو و حاضر بشه این منابع رو تأمین کنه. وزارت نفت اصل و فرع پرداخت رو تضمین میکنه و میریم سراغ خودروسازها که خودروی دوگانه سوز تولید کنن و مطابق مصوبه ما با تفاوتش رو تا سقفی که مصوبه تعیین کرده به خودروساز میدیم که تقریبا قیمت معادل بنزین بشه قیمتی که خودروساز تحویل مردم میده، البته برای خودروهای عمومی، منظورم تاکسی سواری، تاکسی ون و وانت. انواع وانت.
درسته.
و عرضم به حضورتون البته کارگاه های تبدیل هم همزمان فعال خواهند بود و متقاضیانی که تمایل دارن خودشون سی‌ان‌جی سوز نیست و الان در حال تردد در سطح شهر و کشور هستن و دوگانه سوزش کنن، اونجا هم تسهیلات بهشون تعلق میگیره تا بتونن خودشون تبدیل کنن.
آقای مهندس، این تسهیلاتی که میفرمایید برای احداث جایگاه ها هم هست یا فقط برای تجهیز خودروهاست؟
این تسهیلات فقط برای خودروی دلیل هم داره. ما الان جایگاه هایی که داریم توانایی عرضه بیش از 40 میلیون لیتر در روز و سی‌ان‌جی به مردم را دارن. همونطور که میدونید الان مصرف کمی بیش از 21 میلیون لیتره، بنابراین تقریبا تا دو برابر این با همین جایگاه های موجود رو میشه تحویل مشتری داد. رو همین از بیشتر بخش تقاضاست که الان باید رشد کنه، یعنی بخش خودرو، و این تسهیلات فقط برای خودرو.
درسته. و بعد خودروهایی که مردم خودشون الان سوار هستن و میخوان استفاده بکنن به غیر از خودروهای عمومی هم میتونن از این تسهیلات استفاده بکنن؟
برای خودروهای شخصی فقط مسافر بره درون شهری و بین شهری، این دوتا هم شامل این قضیه میشن که با یه مکانیزمی باید شناسایی بشن و تبدیل انجام شه، ولی وزن بیشتر این سرمایه گذاری به سمت خودروهای عمومی هست.
این که میفهمید مسافر بره شخصی و غیر شخصی، من نفهمیدم، یعنی مثلا
مسافر بره شخصی بین شهری و درون شهری.
همین، این یعنی مثلا خودروهای مثلا اینترنتی، تاکسی اینترنتی و اینا رو منظورتونه یا نه؟ اینکه
مثلا بله، تا خودروهای اینترنتی میتونن شامل این طرح بشن توی تبدیلی که انجام میشه.
و آژانس های مثلا تاکسی های
آژانس اونهایی که به هر حال کار تردد و مسافربری رو دارن انجام میدن، مصرف بنزینشون به تب بالاتره.
درسته.
و اگر که تبدیل کنن به دوگانه سوز، هم خودشون میتونن از سوخت ارزان‌تر و پاک‌تر استفاده کنن، هم برای دولت خوب صرفه داره، چون میاد صرفه‌جویی در مصرف بنزین داره و میتونه صادراتش رو افزایش بده.
آقای دکتر، الان یه نگرانی وجود داره، اونم این کارگاه‌های غیر مجاز و مخازن غیر مجاز و اینهایی است که مردم استفاده می‌کنن و همینطور بعضی جاها نمیدونم احتمالاً شما خودتونم دیدید که با کپسولای گاز میان ماشین رو پر گاز می‌کنن. اینا خیلی خطرناکه، نظارتی نیست بر اینها؟
ببینید اون مثال آخرتون گفتید کپسولای گاز، احتمالاً منظورتون LPG، یعنی فارغ از CNG، این گاز مایعیه که آره. خونه‌ها هم گاه هم میرن. اون کار کاملا غیر قانونیه، هر کی هم داره این کارو میکنه خلاف داره میکنه. سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت معدن خب متولی هستن بررسیاشون بکنن، مقابله اگه لازمه انجام بشه. ولی روی CNG با این طرحی که الان اومد و عملا ما داریم قراردادها رو ان شاءالله در آینده نزدیک منعقد میکنیم، همه میشن کارگاه‌های مجاز. دوستانی هموطنانی که میخوان ثبت نام کنن به سامانه‌ای که معرفی شده irngv.ir مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن، اونجا به اصطلاح بررسی میشه، اگه شرایط رو داشته باشن کارگاه بهشون معرفی میشه، میرن تو کارگاه کار تبدیل رو انجام میدن. ما هزینه تبدیل رو طبق این مصوبه میپردازیم و من بعد میتونن از CNG استفاده.
درسته. یه خبری یا یک شایعه پیشتر قبلنا توی فضای مجازی بود و اون همینه که برخی از این کپسول هایی که روی ماشین ها نصب میشه تاریخ مصرفشون گذشته، ایمنی لازم رو ندارن. الان این کپسول هایی که داره استفاده میشه به لحاظ استاندارد ایمنیش مورد تایید دیگه حتما؟
ببینید رو کدوم تبدیل داریم صحبت میکنیم، تبدیل کارخونه ای که کارخونه داره تبدیل میشه و تبدیلات کارگاهی مجازی که قبلا توسط شرکت ملی پخش فرآورده نفتی انجام شده. اگر اینا رو صحبت میکنیم اینها کاملا استاندارد تبدیل شدن و یه تعدادیشون هم مورد معاینه فنی قرار گرفتن، یه تعدادشون هم انشاءالله این کارگاه ها را بیفته با سرعت بیشتری معاینه فنیشون شروع میشه. ولی تبدیل های غیر مجاز خب به تبع نظارتی بالا سر این تبدیل نبوده. ما بارها اطلاع رسانی کردیم، از هموطنان خواهش کردیم که سراغ تبدیل غیر مجاز نرن چون نظارتی بالا.
آقا 30 ثانیه وقت داریم، این راه استعلامی وجود داره؟ پیامکی بدن، کدی رو مثلا رو کپسول بزنن ببینن اینها یا نه؟
آره، به محض اینکه اینجوری بگم، به محض اینکه معاینه فنی اینها با هوشمندسازی جایگاه CNG که مصوبه دیگه داشت راه اندازی میشود، بلافاصله هر مخزن استانداردی یه کد RFID برچسب RFID هم روش میخوره و کاملا خودروهای در آینده نچندان دور انشاءالله فقط خودروهای مجاز اجازه سوخت خواهند.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. آها، یه عددم میفهمید که چند تا ماشین الان هدف گذاری کردید؟
با این عدد، با این عددی که شورای اقتصاد داده حدود 1,400,000 خودرو رو میشه تبدیل کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم که در گفتگو ما شرکت کردید.
خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ شما. پنجمین و آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم و تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز ما در رادیو گفتگو. امیدوارم موضوعاتی که مطرح کردیم سوالات شما رو پاسخ داده باشه و از انتخابتون لذت برده باشین. از اینکه ما رو همراهی کردید متشکرم. هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه، اوقات بر وفق مرادتون و خدا نگهدارتون.